که وجهه در واقع ظاهری داشت، به عنوان مثلا حق اشتغال رو مطرح کردن و به عنوان اینکه زنان فقط دیگه منحصر در عرصه خصوصی یعنی خانه و خانواده نباشن و به نوعی بتونن در عرصه عمومی بیان و وارد بشن و توی در واقع بحث اقتصاد و اشتغال بتونن مطرح بشن و مؤثر باشن و از اون طریق بتونن به استقلال مالی برسن و کسب کنن. خب یعنی از این جهت شاید گفته بشه یک پیشرفت‌هایی به ظاهر صورت گرفت، اما در واقع اون وقتی ما بگیم روی کار رو کنار بزنیم و ببینیم اون ریشه و باطن کار در واقع چی بوده، می‌بینین در نهایت چیزی نبوده که به سود زنان در اصل تمام بشه. کما اینکه امروزه غیر از حال بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، خود کسانی که یه مقدار منصفانه دارن در غرب نگاه میکنن کتابهایی نوشتن و بحثایی داشتن که درسته که ما آمدیم در واقع به ظاهر تا حدودی خواستیم که حقوق زنها رو مثلا مطرح کنیم و مراعات کنیم تو جامعه، یعنی تحت عنوان حقوق زنان اومدیم مثلا خانمها رو آوردیم در عرصه عمومی یا اومدیم اینها رو مشغول کردیم به اشتغالاتی در کارخانجات و جاهای دیگه و یک مقدار جداشون کردیم از اون عرصه خصوصی و حالا از اون فرهنگ به نوعی که خودشون میگن پدر سالارانه
بله.
و مرد سالارانه. اما آیا در واقع اومدیم مسئله ای رو رقم بزنیم که در نهایت به نفع زنان و بگیم به نفع جامعه بشری بشه یا خیر؟ کمون که خودشون ازعام میکنن که نه، این اتفاق نیفتاده. ما امروز با موجی از افرادی روبرو هستیم، خانمهایی روبرو هستیم که در واقع از اون تنهایی مفرط خودشون رنج میبرن.
بله.
درسته که وارد در کارها شدن، در مثلا اشتغالها شدن، در استقلال مالی به نوعی دست پیدا کردن، اما متاسفانه از نظر فکر و ذهن و این جامعهی که امروز ما ساختیم که دیگه تمایل مثلا خیلی برای ازدواج، ازدواج صحیح، ازدواج بله. در اون شیوهی درستش متاسفانه وجود نداره و اینها نه تنها حالا زنان در این عرصه ضرر کردن و دود به چشم اونها رفته، بلکه در کل جامعه بشری متاسفانه این موزل و این آسیب اتفاق افتاده برای همه، برای مثلا فرزندان در خانواده، برای مردان در جامعه، چون دیگه از اون مسیر درست و فطرت بشری در واقع یه مقدار منحرف شده. لذا می‌بینیم شکل‌های جدید مثلا خانواده
بله
و دائما دارن در این بوق‌ها می‌دمند که اینها به نفع انسان هاست یا حقوق انسان، اینا حقوق انسانیست در واقع، در حالی که وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم هیچ کدوم از اینها حقوق واقعی برای انسانها نیست. حقوق واقعی انسانها رو خالق هستی برای اونها قرار داده و در نظر گرفته که خالق اونها هست و کاملا با همه نیازها و مقتضیات و ویژگی‌های انسانها در واقع آشنایی داره و خالق اصلی انسانها هست. بهترین حقوق و بیشترین مزیت و حقوق اون چه که در واقع مقتضیات شایسته بودن و شایسته زیستن انسان ها هست، به گونه ای که اون در واقع خصوصیات درونی اونها از بالقوه بودن به فعلیت تبدیل بشه. آیا با این مسائل واقعا اتفاق افتاده؟ امروزه ما روبرو میشیم با جوامعی که متاسفانه دیگه رسیدن به جایی که در چند ایالت آمریکا ازدواج با حیوانات رسمی شده.
بله.
آیا واقعا موقعیت و در واقع شایسته بودن انسان و کرامت انسانی این چنین چیزیست؟ ما یه سوال فقط میکنیم.
بله.
که ذهنهای فعال واقعا خودشون جستجو کنن، مطالعه کنن. آیا واقعا انسان پیش میره برای اینکه به اینجاها برسه؟
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مرزنی بزرگوار. حالا یه سوال پیش میاد، گاهی وقتها ممکنه که تفکرات متعددی در جهان وجود داشته باشن که به هر حال افراد دارن با اونها زیست میکنن و ممکنه که خیلی هم لذت ببرن از زندگی که در اون هستن. با وجود همه این تفکرات، آیا امروزه زن غربی از آزادی که به دست آورده واقعا راضی هست؟ یعنی احساس رضایت میکنه؟ آیا در این زمینه نمونه هایی دارید؟
ببینید، اون چیزی که به خورد زنان غربی داده شده متاسفانه مسئله تعمیم هست، یعنی یک زن غربی به این رضایت رسیده که خب حالا هر آنچه که داره به سرش میاد یک قانون طبیعی است و باید این مسیر رو طی بکنه و
بله.
به این در واقع بحران ها فائق بیاد. برای خودش یه امر طبیعی قلمداد میکنه این مسائل رو. ببینید غرب اون کرامت و هویت زن رو به اسم عدالت جنسیتی از بین برده. یعنی اون عدالت جنسیتی برای اون مطرح شد که خب شرکت‌ها و سرمایه داران نظام امپریالیستی برای اون به ارمغان آورد. یعنی خواهان این شد که چنین مسئله‌ای برای زنها مطرح بشه و اون هم زنی که خداوند او رو ریحانه آفریده. یعنی برای یک زن خداوند قدرتی قرار داده که او میتواند خالق باشد، میتواند و ربوبیت داشته باشد و مطلوبیت و معشوقیت داشته باشه، ولذا خداوند او رو آینه جمال و جلال خودش بر روی زمین قرار داده. خب در حالی که غرب غرب زده مادری و همسری زن رو که مایه سکون او و مایه آرامش اون هست رو به اسم تساوی حقوق زن و مرد از اون گرفته، کاری کرده که زنها به عنوان یک کالای تجاری دست به دست بشن، ولذا این قشر از جلوه ها و زیبایی های زنانگی و مادرانگی تقریبا بی بهره هستند.
خیلی متشکرم، سپاس از شما. سرکار خانم دکتر محمودزاده بزرگوار، یکی از دلایلی که حالا داره استفاده میشه برای اینکه آزادی زنان در غرب رو مساوی با آزادی جنسی قلمداد بکنه این هستش که خب اگر که هر اندازه افراد بیشتر ببینن چشمشون اشباع میشه و دیگه اینها براشون عادی سازی میشه. آیا واقعا چنین اتفاقی میفته؟ یعنی آزادی جنسی در غرب باعث میشه که میزان و آمار تجاوزات جنسی کاهش پیدا بکنه؟
هرگز.
آماری هم در این زمینه
داریم؟ آماری که در این زمینه هست، مثلا در هر فرض کنید 3 دقیقه، در هر 5 دقیقه، در هر 8 دقیقه چقدر تجاوز در ارتشای انگلستان و آمریکا صورت میگیره در رابطه با همکارانی که زن هستن. اگر واقعا این گونه بود، خب تمام آزادی جنسی الان در کشورهای غربی هست دیگه. خب نباید هیچ گونه، یعنی نباید ما آمار این چنینی داشته باشیم، در حالی که اینطوری نیست. یعنی اگر این در واقع یک تعادلی ایجاد میکرد، هر چقدر بلنگاری و آزادی بیشتر باشه، در واقع چشم آدم ها سیر میشه و دیگه اونها دنبال اون انحرافات و مسائل این چنینی و تجاوز نیستن، در حالی که میبینیم چنین چیزی در عمل اتفاق نیفتاده، بلکه برعکس شده. چرا که حالا تحقیقاتی هم که تو این زمینه صورت میگیره زیاد هست که وقتی یه همچین ولنگاری ما در جامعه، در عرصه عمومی جامعه داشته باشیم، چه اتفاقاتی در واقع در ذهن و روح و جسم و جان افراد رخ میده که اینها میاد در اثر این تغییر و تحولاتی که رخ میده چه عملیات رفتاری یک فرد از خودش نشون میده، حالا تو عرصه کاری، مثلا تو محیط شغلی، تو محیط اداری، توی محیط مثلا آموزشی، تحت عنوان رفتارهای ناهنجار در واقع خودشو بروز میده و همچنین در منزل و خانواده.
بله.
و از اون طرف باعث ناهنجاری های دیگر مثل آسیب های در حوزه خانواده ایجاد میشه، در واقع پیش میاد. و اینکه بعضیا شاید میگن مثلا افراد، مردها مثلا نگاه نکنن، گاهی این حتی این شبهه هم مطرح میشه، میگه مثلا من میخوام اینجوری پوشش داشته باشم، مردها مثلا نگاه نکنن. خب واقعا این یک در واقع درخواست درستی هست که آدم نگاه نکنه. شما ببینید یک فیلم فکر کنی مستهجنی شما بذاری توی شبکه عمومی، مثلا توی یه دونه فرض کنید تلویزیون یا سینمای بزرگ مثلا تو شهر، توی محیط عمومی، درسته؟ بعد بگه آقا شما نمیخوای نگاه نکن. خب اصلا این درسته؟ یعنی به اون کسی که واقعا ذهن محققانه و پژوهشگرانه ای داره و ذهن عقلایی داره، خردمندانه داره به قضیه نگاه میکنه،
بله،
میگه بله شما مثلا فرد رو تشنه بذار، این آبم لجنی کن، بعدم بگو خب تو نخور دیگه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خانم مرزنی عزیز، ما در سالهای اخیر اعترافات بسیار زیادی از سمت افراد و چهره‌های مشهور در دنیای غرب داشتیم، کسانی که امروز به عنوان افراد برجسته و موفق شناخته میشن. به عنوان مثال ما صحبت‌های خانم اوپرا وینفری رو داشتیم که سردمدار جنبش میتو هستند، یا خانم جنیفر لوپز، مدونا، لیدی گاگا، همه اینهایی که در واقع چهره‌های مشهوری در غرب هستند، زمانی که به صحبت راجع به گذشتهشون، زندگی خانوادگیشون و به خصوص به کودکیشون برمیگرده، همگی با چشمان اشکبار از تجاوزاتی که در سنین زیر 13 سال براشون اتفاق افتاده صحبت میکنن و ابراز نگرانی میکنن. از این جهت مثلا شما میبینید در یکی از حضورهاشون خانم لیدی گاگا در یکی از صحنه‌های مجامع عمومی که داشته، یک کت و شلوار خیلی گشاد مردانه میپوشه و بعد میگه که من به این نتیجه رسیدم که در این لباس احساس امنیت بیشتری میکنم، چون نمیخوام یک نگاه جنسیتی به من در این زمینه بشه. حالا چقدر ادعا یا شعاری یا چه اندازه واقعی هست رو کنار بگذاریم، اما واقعیت این هستش که در سالهای اخیر ما اعترافات این چنین خیلی زیاد داشتیم. حالا یه سوال پیش میاد، این که چه اندازه بحث حجاب کمک میکنه یا حتی بحث فرهنگ، شما چه عواملی رو در این زمینه مؤثر میدانید که میتونه به محافظت از زنان در این زمینه کمک بکنه؟ و دیگر این که اگر ما حجاب داشته باشیم، آیا به این معنیست که دیگه هیچ اتفاقی برامون نمیفته؟
ببینید، در رابطه با نقض حقوق بشر که حالا توسط جوامع غربی روی زنان داره اتفاق میفته،
بله،
و اینکه خود اونها زبانشون کند هست در رابطه با اینکه بخوان دفاع بکنن از حقوق خودشون، کارشناس ها و صاحب نظران غربی و شرقی وقتی که به موضوع حساس حقوق بشر میرسن، نمیتونن چشم خودشون رو روی موارد نقض حقوق بشر تو جهان ببندند و اون استفاده هایی که توسط آمریکا در واقع در سیستم های نئولیبرال امروزی مطرح هست، چون به خوبی میدونن که آمریکا علاوه بر نقض حقوق بشر، به بهانه دفاع از این حقوق در کشورهای دیگه به خشونت دامن میزنه تا به اهداف سیاسی و اقتصادی خودش دست پیدا بکنه. خب این حقوق بشر و این آزادی بیان در عرف دولت آمریکا و مفاهیم اون جایی داره که اصلا بخواد در رابطه باهاش صحبتی بکنه، یا اون طرح‌های هالیوودی که در رابطه با حقوق بشر و آزادی میشنویم، یه ابزاری از سوی دولت آمریکا و همدستان این دولت که بیان در مداخله بکنن در امور کشورهای دیگه و در سیاست‌های کشورهای دیگه. شما در نظر بگیرید، اگر بخوایم فرض بکنیم که نگاه حتی زنان محجبه و با حجاب ما اگر قرار باشه نگاهی برگرفته از نگاه غرب باشه، یعنی با توجه به حقوق غربی زنان بخواد به مسئله حتی حجاب هم بخوایم دست پیدا بکنیم، با توجه به این صحبتی که شما فرمودید، نه خیر، اون حجاب هم نمیتونه او رو در امان نگه داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما حجاب رو با توجه به اون چیزی که فقهای ما به ما یاد دادن به عنوان پرده نمیدونیم که زن رو محجور بکنه و محصور بکنه در محیط خونه، بلکه او رو ستر معرفی میکنن، یعنی پوشش، یعنی چیزی که به او عفت ببخشه، به او حیا ببخشه، او
در واقع در رفتار
بداره.
و کلام فرق قابل مشاهده
وقتی که خداوند میفرماید فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، قولتون رو حتی محافظت بکنید تا اون کسی که در دلش هوا و هوس هست فریب نخوره و شما رو فریب نده و به دام نیندازه. پس این پوشش ما هم گاهی وقتها نمیتونه اون سطح از توقع رو ایجاد بکنه که قراره هیچ آسیبی به ما زده نشه.
در واقع بانوان در هر صورت به دلیل مطلوبیتی که دارن در معرض خطر ممکنه باشن، اما حجاب کمکی میکنه برای اینکه اونها در مسئولیت بهتر و محافظت بهتر قرار بگیرن. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر شما بفرمایید که در صحبت‌هایی که ما از مقام معظم رهبری داشتیم در چند روز گذشته، صحبت‌هایی که ایشون مستقیماً داشتن راجع به اینکه از ما رو در مقام پاسخگویی قرار دادن، گفتن شما چه پاسخی برای این موضوع دارید، و ما گفتیم که ما در این زمینه پاسخگو نیستیم، ما در این زمینه مطالبه داریم و حتی از کلمه هجوم استفاده کردیم، ما در این زمینه موضعی هجومی داریم. خب اینجا به نظر شما آنچه که میتونه موضع هجومی تفکر برتر در مراقبت از حقوق زنان باشه چه چیزهایی میتونه باشه؟
خب ببینید، تو قسمت قبلم یه مقدار اینها در واقع بحث کردیم. ما مثلا فرض کنید ابتدایی ترین حق، حق حیات هست.
بله.
ما در قوانین اسلام مثلا بحث سقط جنین رو آزاد نداریم، خب اما در اولین در واقع مواد حقوق بشر غربی میاد که حق حیات هست و حق حیات برای انسان‌ها بایستی محترم شمارده بشه.
بله.
ولی بعد با آزاد کردن سقط جنین در واقع ما میگیم تناقضاتی هست که در واقع حقوق بشر غربی دیده میشه. چگونه مثلا شما به خودت اجازه میدی که حق حیات اون بچه و اون جنین رو نابود کنی و از بین ببری؟ بعد میان پاسخ میدن که خب این حق حیات مال زمان تولد به بعده.
بله.
خب به این صورت پاسخ میدن. آیا واقعا این پاسخی هست که مثلا ذهن انسان‌ها رو در واقع قانع کنه که مثلا این تا زمانی که در بطن مادره و در رحمه انگار که انسان محسوب نمیشه، از زمانی که متولد میشه
این موجودیت برای خب. قبل از تولد برای فرزند قائل نیستن؟
ما قائلیم.
بله
ما قائلیم. من میگیم حق حیات برای این جنین حتی از ابتدایی ترین لحظه‌ای که نطفه بسته میشه وجود داره.
چه چیز دیگر کسی نمیتونه این رو
بگیره و محروم
کنه. بله.
این بچه رو، این جنین رو نمیتواند محروم کنه از حق زندگیش و حق حیاتش، در حالی که میدونیم خب سقط جنین آزاد هست در قوانین غربی. این یک بحث هجومی،
حتی خودکشی
بله هجومی ما هست. بله
کاملا قانونی
و بحث دیگه. بله بحث بله. خودکشی هست، یا اینکه ما میگیم نفس انسانی محترم هست و بعد محترم شمرده بشه و به جهت اینکه خالق انسان ها خداوند متعال هست و شما به عنوان یک انسان حق نداری در واقع اونقدر از خودت نامید بشی که دست به چنین کاری بزنی و مثلا اقدام کنی تو خودکشی، یا حتی در بعضی کشورهایی که اجازه میدن به دکترها و پرستارها که بیان کسانی رو که حالا سنشون یه مقدار گذشته یا مثلا بیماری هایی دارن اینها رو بله.
بله
از زندگی مثلا راحت کنن.
خب اینا همه حق حیاته. دیگری رو ما عامل برتری این تفکر بر سایر تفکرها میدونیم.
بله، یکی بحث حق حیات، یکی بحث حقوق مخصوص هست برای خانم ها مثل حق استقلال، حق اشتغال، حق
خب
حیات.
خب
اینها
بهتر صحبت میکنید.
بله.
که این حق استقلال به چه معناست، حق اشتغال به چه معناست.
مثلا مقام معظم رهبری هم داشتن توی بیاناتشون که تا همین چند سال گذشته خانمی که مثلا ازدواج میکرد نام خانوادگی همسرش برای ایشون انتخاب میشد.
بله.
یعنی حتی شخص خانمی که همسردار میشد نام خانوادگی خودش رو نداشت،
یا مثلا به
یا
اسم
مثلا
پسر بزرگشون
صدا میکردن.
بله.
یا اینکه حق رأی نداشتن خانم‌ها در جوامع غربی، اینها مبارزه کردن که حق رأی بگیرن.
درسته.
یعنی خاستگاه این مبارزه اصلا در اسلام و در جمهوری اسلامی وجود نداره.
خب تو همین عربستان تو چند سال
بله.
پیش شناسنامه نداشتن با نام
دیگه،
حق رانندگی هم نداشتن. بله.
حق هویت شخصی.
درسته.
تو همه این مسائل ما واقعا ما در واقع موقعیت و جایگاه هجومی داریم و مطالبه گری، نه جایگاه پاسخدهی.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مرزانی عزیز. میدونیم که امروز در واقع بعضی از حقوقی که حالا بهش تاکید میشه، حالا فارغ از این که چقدر داره بهش عمل میشه یا اینکه ما امروز در چه شرایطی قرار گرفتیم که داریم اون رو به این شکل عمل میکنیم یا نه، میدونیم که در اسلام زن میتونه تا زمانی که در منزل پدر هست از پدر نفقه بگیره و تا زمانی که در منزل همسر هست از همسر نفقه نفقه بگیره و حق کار نداره. حتی در قبال شیر دادن به فرزند یا انجام هر کاری در منزل میتونه حقوق دریافت بکنه از همسرش، اما هیچ کس نمیتونه و حق نداره و اجازه نداره که او رو مجبور به کار کردن در بیرون از منزل بکنه. خب در حالی که در اروپا میدونیم که این اتفاق نمیفته، یعنی شما اونجا حقوقتون همون اندازه که مساوی هست، وظایف هم مساوی هست، یعنی اگر که یک کسی مثلا یه اندازه یورو یا دلار وارد خونه میکنه، نفر مقابل هم همه اندازه باید وارد کنه و به قدر خودش کار بکنه. خب حالا صحبت بر این هستش که این اساسی که ما در این تفکر میبینیم و بعضی جاها حتی شبهه ایجاد میشه که خب چرا مثلا حق ارث زن باید نصف مرد باشه یا مثلا زن یک هشتم از همسر خودش ارث میبره، اینها رو چطور میشه در این قانون توجیه کرد؟
ببینید، حقوق زن در گذشته به یک نحوی به صورت افراطی بهش نگاه کرده میشد.
بله،
یعنی به صورت افراطی نادیده گرفته میشد، یعنی زن رو به جهت زن بودن و به بهانه زن بودن تحقیرش میکردن. اگر مثلا در یک خانه دختری متولد میشد، مرد رو تحقیر میکردن به جهت فرزند دختر به دنیا آوردن. یعنی انقدر برای
و میدونیم که هنوز بله، هم تو بعضی خانواده ها این وجود داره، فرهنگ وجود داره. بله،
خب به هر حال چه در امور خونه و چه در محیط بیرون، ما میبینیم که یک نوع به صورت افراطی حقوق زنها در گذشته نادیده گرفته شده بود، تا اینکه حالا در امروزه هم همین اتفاق داره میفته. با استفاده ابزاری و افراطی از زن تو جوامع مدرن که حالا حضور اون رو بیشتر از گذشته در عرصه اجتماعی پررنگ کردن، میتونیم ببینیم که حقوق و هویت زن و کرامت زن در واقع مثل یک انسان نیست، یعنی در حد یک انسان نادیده گرفته شده. در مقایسه با گذشته زنها رفاه نسبی بیشتری دارن، اما از یه طرف نیازهای معنوی و روحی و روانی اونها و حتی فطرت اونها الان نادیده گرفته شده در جوامع غربی. در دنیای مدرنی که حالا زن بیشتر یک کالای لوکسه، یک کالای پرزرق و برق به حساب میاد، یک وجهه پوشالی برای این زن قرار داده شدن، یک گونه دیگه‌ای از زنده به گور شدن و از مرگ زنان و دخترانمون رو داریم می‌بینیم به چشم خودمون. خب ریشه فلسفی این جاهلیت خب به اندیشه‌های اومانیستی و مارکسیستی و خیلی از اندیشه‌هایی که اسم‌هایی که به وجود اومده در سایه نظام سرمایه‌داری و ریشه در اندیشه کسانی مثل نیچه داره، یعنی کسانی که مرگ خدا رو هم باور کرده بودن. بله، اینا اصلا هیچ چیزی رو بهش باور ندارن. انسان‌ها رو رها از اون ارزش‌ها، کرامت‌ها در نظر میگیره، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند من عمل صالح من ذکرم و انثا، هر کسی که عمل صالحی انجام بده، حالا چه می‌خواد زن باشه چه می‌خواد مرد باشه، المسلمین و المسلمات، القانتین و القانتات.
دقیقاً این آیه هستش که مقام معظم رهبری بله بهش تاکید کردن و گفتن فکر میکنم 20 مرتبه از صفات مؤمنین و مؤمنات گفته شده که زن و مرد رو دقیقاً در کنار هم و مساوی هم قرار داده قرآن کریم.
بله، پس اون چیزی که زن و مرد رو کریم میکنه و او رو در نزد خداوند عزیز میکنه، تقوای اون دو هست، نه این که بخواد زن بودن به جهت زن بودن حقارت برای زن به همراه بیاره و بخواد برای مرد بودن یک ویژگی متمایزی رو قائل بشه. همیشه گفتیم ببینید اون چیزی که باعث تفاوت میشه، ما به ظاهر میبینیم که زن و مرد خب پس حتما باید شباهت با هم دیگه داشته باشن، ولی واقعا به ظاهر هم زن و مرد هیچ شباهتی با هم دیگه ندارن. ویژگی های منحصر به فردی هر کدوم از اینها دارن. خداوند مرد رو به جهت این که باید کسب بکنه، روزی حلال رو و امرار معاش بکنه، در اوج عقلانیت و قدرت قرار میده، در حالی که زن رو در اوج احساسات و عواطف میآفرینه. به همین دلیلم هستش که شما نگاه میکنید در غرب میبینید که لذت بخش ترین تفریح و لعبت برای فضای مسمومی که به وجود آورده نظام غربی زنها هستند. زن رو به عنوان یک لعبت و به عنوان یک سرگرمی برای خودشون در نظر میگیرن، در حالی که دید اسلام نسبت به زن اصلا چنین جایگاهی رو برای او قائل نیست و او رو اونقدر بالا میدونه که حتی او را اسوه و الگوی مردان مؤمن هم به حساب میاد.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر محمودزاده بزرگوار. حالا شما این بخشش رو بهتر میتونید تبیین بکنید که بعضی از احکامی که ما در اسلام داریم به نظر میرسه که زن ستیز هستن.
بله.
یعنی ظاهرشون زن ستیزان است، اما در باطن دارن در واقع کمک به حقوق زنان میکنن. این چطور اتفاق میفته؟
ببینید، همونطور که صحبت شد و تا الان بحث ادامه داشت، ما نگاه ابزاری به زن رو در واقع مطالبه گری داریم که این نگاه ابزاری نباید وجود داشته باشه.
بله.
این مسئله و در واقع به نوعی میشه گفت این فرهنگ که دارم میگم ما مبارزه داریم میکنیم با نگاه مرد سالاری، در واقع یک ظاهر این چنینی داره.
درست.
در واقع و بطن ماجرا رو که شما نگاه میکنی دوباره میبینی یه طوری شده که زنها ابزاری شدن در دست مردان.
بله.
و آقایان جامعه.
این که گفته میشه که ارث زن نصف.
بله.
مرده. خب.
بله.
این ظاهرش اینه که به زن داره ظلم میشه.
خب.
این چه
این عبارت خودش غلطه. من اینا
اول. بله.
بگم که این اشتباه، اینطوری نیست که.
چیش غلطه دقیقا؟
همین خود عبارت. خب. ارث زن نصف مرده.
خب شما پس اینو روشن بفرمایید.
بله. میکنم ما انواع اقسام در واقع ارث خانم ها رو داریم.
بله.
مثلا جایی که ارث اون میزان ارثی که در واقع خانم میبره با آقا برابره. خب یه جایی
چطور
داریم؟
ممکنه
خب
کجا؟
میگم خدمت.
بله.
یه جایی هم داریم که میزان ارثی که میبره مساوی با آقا، یه جایی هم داریم که نصفه. درست شد؟
درست.
پس اون عبارت اولیه یک شبهه و یک مغالطه هست که همه مکثرا اینو میگن. خب.
بله.
توجه ندارن. مثلا فردی اگر از دنیا بره، خب میزان ارثی که به پدر و مادرش میرسه، مادرم زنه دیگه، درسته؟
بله.
ولی نگاه بهش نمیشه. مادر و پدر در واقع اون متوفا، میزان ارثی که میبرن بحث یک ششم مطرح هست. پس اینجا ارث خانم و آقا برابره.
بله.
جایی هست که مثلا متوفا میگیتی از دنیا میره، مثلا یک دختر داره تو وارثین خودش و این دختر مثلا چقدر ارث میبره، مثلا برادر خودش چقدر ارث میبره. خب یعنی این دختر ارثش بیشتره، یا بحث همون یک هشتمه که مطرح کردی، یا حالا اینجایی که نصفه، یا اونجایی که مثلا فرض کنید فرزندانی هستن از مادر.
بله.
یعنی مادرشون در مادر یکی هستن. خب
درست.
بهش میگن کلاله امی که حکمش هم در سوره مبارکه نساء هست. تعدادشون اگر از یکی دو نفر بیشتر باشه، اینها خانوم و آقا، خواهر و برادر که در واقع متفاوت هست جنسیتشون، مساوی ارث میبرن از مادرشون. پس ما انواع اقسام ارث خانوم و آقا رو داریم. اینطوری نیست که همه جا ارث خانوم نصف ارث آقا باشه. خب اونجا کجاست؟ اونجا خواهر برادر ابوینی، یعنی خواهر برادری که در واقع از پدر و مادر یکی هستن. بعد اینجا میزان ارثی که در واقع بین این دوتا خواهر برادر هست، اینها با هم متفاوتی که اینم نسل سریع آیه قرآن کریم هست. بعد از طرف دیگه ببینید، ما میگیم خداوند حکیم. خب احکام الهی و وحیانی از طرف خداوند متعاله. خداوند متعال در واقع نه زن نه مرد دیگه، جنسیت نداره.
بله.
خب و در واقع کرامت انسانی و اون چی که به نفع انسان هست و احکام عدالتگونه هست در نظر گرفته برای هر موجودی در واقع. در کنار این شما می‌بینید ما زمانی که همینطور به طور مثالی، مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم، من تو کلاس مثلا دانشگاه خیلی مثال رو میزنم برای اینکه بچه‌ها خوب تقریب به ذهنشون بشه. میگم فرض کنید 10 میلیون تومان اینجا پول باشه.
بله.
و ما میخواییم اینو بین دو نفر تقسیم کنیم، درسته؟ شما میگیم مثلا چجوری تقسیم، چجوری باشه که خوب باشه و مساوی باشه، عادلانه باشه. خب قاعدتا پیشنهاد 5 میلیون 5 میلیونه دیگه. ولی بگیم 5 میلیون مثلا به شما میدیم، 5 میلیون هم به شما، حالا خانم آقا، درسته؟
بله.
ولی در کنار این 5 میلیونی که به شما یا آقا میدیم، مثلا این مجموعه رو قبض آب و برق و گاز و همه هزینه‌ای که اینجا داره شما باید بدی.
بله دقیقا.
و این خانم هیچ هزینه‌ای رو نباید بده. آیا اینجا عادلانه است این تقسیم؟
حتی بحث
همه میگن نه. همه میگن نه عادلانه نیست. ببینید اون تقسیم و سهم بردن به میزان حق و تکلیف، یعنی بله. من در قبال این پولی که دارم میگیرم چه تکلیفی دارم، خانم در قبال خواهر با برادرش، این که داره نصف برادرش میگیره هیچ نوع تکلیف مخارجی زندگی را ندارد.
البته اینم گفته میشه خانم دکتر که معمولا کسی که داره ارث میگیره، ما در قبال از بین رفتن یک مرد که در واقع داره نه حق نفقه رو داره او میپردازه، داریم حقوق بیشتری به زنی میدیم که از او به جا مانده و حالا
نفقه
تو بله توی دیه دقیقاً درسته. خب من عذرخواهی میکنم، خیلی دوست داشتیم که این بحث رو همچنان ادامه بدیم و همچنان زوایای ناپیدای زیادی وجود داره که قابل صحبت هست، اما متاسفانه زمان ما به پایان رسیده و ناچار هستیم که از وجود شما بزرگواران خداحافظی بکنیم و همچنین شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر مریم محمودزاده استاد دانشگاه و حوزه و سرکار خانم الهام مرزانی استاد حوزه و پژوهشگر حوزه زنان. بنده دکتر لیلا وسالی در خدمت شما بودم با موضوعی که امروز در تبیین موضع هجومی و مطالبه گرانه جمهوری اسلامی نسبت به زن و نگاه ابزاری و استکباری غرب زنان از لذت‌جویی جنسی تا بهره کشی سرمایه دارانه تعیین شده بود. امیدوارم که تونسته باشیم زوایایی از گوشه‌های پنهان ذهن شما رو روشن کنیم. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار شما. Come on back.